أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في بداية البحث ينبغي التنبيه على نقطة في كلام صاحب الجواهر، وهي أنه قال إن الدلالة قوله تعالى والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يكون بطريق العموم على عدم جواز متعة غير الأزواج بملك اليمين. هذه النقطة هي أن كلامه خلاف القاعدة الأصولية وخلاف ما هو مقتضى الصناعة في علم الأصول. والوجه في ذلك أن في هذه الآية لم تستعمل أداة العموم، لأن الموصول والأسماء المبهمة كما قلنا في مبحث المطلق والمغير في هذه الأيام تكون من قبيل أسماء الأجناس، ويكون الخطاب من قبيل المطلق المشتمل، الخطاب المشتمل على الأسماء المبهمة كالموصول والإشارات يكون من قبيل المطلق. الموصول كاسم الجنس قابل للصدق على كثيرين، فأما الشمول فإنما يستفاد من مقدمات الحكمة، فعلى عيال يأتي تفسير بيان ذلك. ثم يقع الكلام في الاستشهاد بنسوس أهل البيت عليهم السلام لإثبات جواز المتعه. هذه النسوس متواترة وتكون بألسنة مختلفة، بعضها تدل على أصل الإباحة والمشروعية، وبعضها تدل على استحباب المتعه في بعض الفروض فيما إذا كان إحياء السنة بإقامة المتعه بفعل المتعه فيما إذا خيف اندراس هذه السنة النبوية، وبعضها يدل على تخصيص الإباحة أو تخصيص الرجحان والأولوية، مثلا بما إذا كان الشخص غير مستغنم بالنكاح الدائم، وأما من استغنى يعني يكفيه النكاح الدائم في إرضاء الشهوة ولا يحتاج إلى المتعه، ففي حقه تكون المتعه مكروهة. هذه النصوص دلت على هذا المضمون، وبعضها دلت على كراهة المتعه فيما إذا كان الشخص في معرض الشناعة والافتضاء في الجامعة يعني في المجتمع، ويكون إرضه في معرض السقوط مثلا. هذه النصوص تدل على كراهة المتعه في هذه السورة. وعلى عيال ألسنة النصوص متفاوتة مختلفة نقرأها إن شاء الله في هذا اليوم. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام إن یک نقطه ای بود و اون این بود که مرحوم صاحب جواهر در عبارتی که دیروز خوندیم در همون صفحه 149 جواهر در نیمه صفحه دوم، نیمه پایین صفحه 149، ایشون تصریح کرد که این آیه وقتی این آیه را آورد به طریق عموم دلالت دارد. بر چی؟ بر عدم بله جواز، یعنی برای اون مستدل دارد تقریب میکند، تقریب اون مستدل رو میگه که اهل عامه باشند، که اونایی که به این آیه استدلال کردن بر عدم جواز مطلع داره تقریب بیکنن استدلال اهل عامرا، میگه که این آیه به طریق عموم دلالت دارد بر عدم جواز مطلع. چرا؟ چون که اونها میگن نه این از قبیل مرأه متمتعه، نه از قبیل زوجه هست و نه از قبیل ملک یمین، بنابراین این آیه به مفهوم هست به عموم دلالت دارد بر عدم جواز مطلق. عرض بکنیم این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خب عموم نیاز به عداد دارد. این والذین لفروج محافظون گرچه ازش وجوب حفظ فرد استفاده میشد چون در مقام توصیف مؤمنین هست و کسانی که حافظ فرد نیستن رو چون از رفقه مؤمنین خارج کرد دلالت بر وجوب حفظ فرد دارد، این دلالت بر وجوبش ولو جمله اخباری هست معلومه، لکن این به اطلاق شامل میشد، به اصطلاح وجوب حفظ فرد رو نسبت به اصطلاح غیر ازواج و غیر ملک یمین. والذین لفروج محافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب این الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم رو شما معادلش رو بذارید بعد از مفهوم گیری و اون چی میشد؟ والذین لفروج محافظون عن غیر ازواجهم عن غیر الازواج و ملک الیمین. والذین لفروجهم حافظون عن غیر الازواج و ملک الیمین عن غیر الازواج و ملک الیمین. خب این لفظی در این آیه نیومده که دو بر عموم داشته باشه. والذین هم عرض کردیم از عدات اسم جنس هست تصریح کردن اصولیون هر بسنم درست هست چون مثل صيغه جمع نیست. خب این از جهت اطلاق عرض کردیم. خب حالا اطلاق صلاحیت استثناء دارد چرا نداره؟ فرق ندارد. ملاک صحت استثناء فقط شمول مستثنا من هست للمستثنا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حقیقت استثناء همونجور که در اصول گفته شده بارها هم عرض کردیم عبارت است از اخراج ماکان داخلا فیه قبل الاستثناء. این حقیقت اخراج و ماکان داخلا فیه قبل الاستثناء بخواد تحقق پیدا بکند فقط شمول کافی است. حالا این شمول چه به اطلاق باشد چه به چی باشه؟ آقا عموم باشه. مثل همین خود همین آیه شریفه دیگه، الان دیگه مثالش خود آیه هست که والذین، این به اطلاق دلالت دارد بر شمول، خب استثناء شده دیگه، توجه فرمودید. و صاحب معارض وقتی که شیخ طوسی رو میخواد رد بکند، چون شیخ طوسی مدعی است که اسم جنس معرفه به عل دال بر عموم است و ایشون میگن نه دال بر عموم نیست، از قبیل عدات مطلق هست و عدات مطلق دارد اطلاق دارد، شیخ طوسی استدلال بکند به این آیه شریفه ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این الا رو قرینه گرفته برای اینکه اینجا به اصطلاح این مفرد محلا باللام از قبیل عموم هست، اگر عموم نبود قابل استثناء که آقا نداشته. صاحب معارض زردش میکند. صاحب معارض در این حالی که انصاف شرایع معتقد است که این از قبیل مطلق هست مفرد محلا باللام، اینجا استثناء رو میپذیره، یعنی اصلا گیری ندارد. اونی که استثناء رو مستحق هست فقط شمول مستثنا من هست للمستثنا تا صحیح باشد اخراج و ماکان داخلا المستثنا من قبل الاستثناء. خب پس این از قبیل مطلق. اما نکته دیروز عرض کردیم به این که اونی که مستثنا من دلالت دارد به مفهوم دلالت دارد. البته این نکته رو من خدمت شما عرض میکنم، در همون بحث اصولم این مطلب رو اشاره کردیم، این بستگی به مبنا دارد که ما این منطوق و مفهوم رو معیارش چه بدانیم. اگر منطوق را اینطور تعریف بکنیم ما نطق به موضوعهی فی الکلام، مقام ما از قبیل مفهوم میشه، چون لم ینتق به موضوع غیر الازواج نکل یمین فی المستثنا من، همونجور که دیروز عرض کردیم. اما اگر بگیم نه، معیار منطوق ما نطق به حکمهی فی لفظ الخطاب، اینجا عقد مستثنا من از قبیل چی میشه؟ منطوق میشه که امنه گفته میشد و یا اینطور فهمیده میشد از کلمات که اصطلاح بر دومی جاری هست، به این که منطوق اونیست که حکمش در این نطق بیاد، در لفظ بیاد، و چون مستثنا من حکمش در لفظ آمد و الذین لفروجهم حافظون، یعنی چی؟ اخبار آقد فی الوجوبه، یعنی یجب و حفظ الفرج، یجب و محافظت الفرج. خب این حکمش اومده دیگه، چون کلن در باب استثناء و عمومات، در باب حق استثناء، مستثنا من رو به لحاظ حکم اگر ملاحظه بکنیم اینجا میشد منطوق. چرا؟ چون حکمش در نطق و در لفظ آمد. اما مستثنا حکمش در لفظ آمد یا نیامد؟ نیامد الا علی ازواجهم. خب این که حکمی بیان نکرده، یعنی حکم به نطق نیامد. ما از این استثناء میفهمیم که یجوز و لا یجب و حفظ الفرج عن الازواج و ملک الیمین، این جواز الجماع، جواز المغاربه، عدم و وجوب حفظ الفرج، این حکم در مستثنا ذکر بله نشد، اصلا در خطاب و کلام این حکم ذکر نشد، به لفظ در نیامد. ما از این مفهوم استثناء این حکم رو برای موضوع چی آقا میفهمیم؟ پس بستگی دارد به این که ما منطوق را بعد الاتفاق، یعنی اتفاق الکل، الا ان المنطوق سمی منطوقا لانه نطق بهی فی لفظ الخطاب، اگر به لحاظ موضوع بگیم با لحاظ حکم، این دو مبنا در اینجا فرق میکند. حالا این که میخوام بگیم اینه که معروف است در بین اصولیین، میگن مستثنا منطوق، مستثنا من منطوقه، مستثنا چی هست آقا؟ مفهومه. این به این لحاظی که عرض کردم الان خدمت شما، چون حکمش مستثنا حکمش در لفظ و در نطق چی آقا؟ نیامد. اما موضوع چی اومده؟ موضوع که تصریح کرده است نه الا علا ازواجه او ما ملکت ایمانهم، این موضوع جواز مغاربه هست، ازواج ملک یمین، موضوع عدم وجوب حفظ فرجه، این موضوع که تصریح شده، پس لا محاله باید به لحاظ چی باشه آقا؟ حکم باشد. عرض کردم به شما از کلمات و اصولین استفاده بشد، بیشتر اصطلاح بر این جاریه. دومی، اینها یک فواید علمی دارد فقط. البته بله، این در تعارض ما اگر بین منطوق و مفهوم باشد، باز منطوق چون مقدم هست نتیجه میدهد، اما در خصوص این مسئله ما فرق نمی کند، علایالم چه به اطلاق شامل بشد قابل تغییره، چه به عموم شامل بشد قابل تخصیص، به قول صاحب جواهر از جهت فقهی این آیه فرق نمی کند.
اون اشکال دیدید شما که اصلا نظر نداره، اون اشکال به چه جواب میدارد؟
بله؟
اصلا آیه نظر ندارد به این که در چه کسانی باید حفظ، آیه فقط نظر دارد بر وجود حفظ.
کل نظرش به من یجب هست، لغو است، توجه فرمودید اولا، چون که وجوب حفظ فرج از کی آخه؟ شارع میخواد حکم تعلیف تشریح بکنه برای مکلفین، و ثانیا تصریح کرده نظر داره دیگه، در اون مستثنا گفته الا علی ازواجم دیگه، نظر داشته که اون من یجب الحفظ عن و لا یجب الحفظ عن رو گفته، یعنی من لا یجب الحفظ فرج عنه رو تصریح کرده تا مخاطب بفهمد که من یجب الحفظ عن الفرج کی هست. متوجه شدی چی شده؟ دقت کنید، وقت رو تلف نکنید. من لا یجب حفظ الفرج عن رو در مستثنا تصریح کرده تا به مفهوم مخاطب بفهمد من لا یجب حفظ الفرج عن کیه، از نظر دارد. سر این که در مستثنا گفته الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، که من لا یجب حفظ الفرج عن رو تصریح کرده، این است که میخواد به مفهوم هست بفهماند که اون ته کاسه چی مونده که من یجب حفظ الفرج عنه.
حفظ رسول رو میفهم اون که درسته.
الا دیگه.
الا باشه در سیاق نفی. چه شوخی فاجعه هست.
نه الا دیگه نگفتم در سیاق نفی. اون نکره هستی در سیاق نفی. مخلوط نکنید با هم. دقت کنید. الا هست مطلقا مفهوم هست حجته. چه در نفی باشه چه در اثبات باشه فرقی نمی کند. التفات بکنید آقا. خب. الان کلام باقی میشه.
یعنی شما باید
الا فساق بله دیگه هست داره دیگه
یعنی ایک وجود اکرام منحصر در علمای عدوله
خب بله دیگه
مثلا ما نمیتونیم یک
البته که روشنه اینا از واضحاته اکرم العلماء الا الفساق یعنی این وجود اکرام منحصر میشه در علمای چی آقا؟ عدول دیگه روشنه دیگه بله
نمیشه سادات غیر عالم رو حالا ما اکرام بکنیم
این آیه هست در دلت دارد هست ممکنه اضافی باشد هست به هر کتابی که داده برای حس دارد حسش تامه تمامه اون در مقایسه با قرینه خارجی است وقتی به این کتاب ندارد که مواظب باشید حرف زدنها رو مواظب باشید
حسی که ما میگیم در بحث اصول حس اضافی حقیقی
آقا حس حقیقتی دارد اضافی بودن حقیقی بودن ربطی به خود حس ندارد اضافی بودن رو ما از خود این خطاب نمیفهمیم اضافی بودن رو از یک دلیل خارجی میفهمیم که اصلا جدای از این خطاب است متوجه شدی چی شده که توجه کنید بله عرض کنم خدمت شما که تا به حال کلام در ادله کسانی بود که گفتند نکاح مصحح جائز نیست که اهل عامه باشد بیان کردیم از اجماع که رد کردیم از کتاب که همین بود الان رد کردیم از قول معروف سنت که حالا برای اونا سنت میشد برای ما که نیست بعد اونا استدلال کردن به یک روایات خودشون که دال بر نفس این نکاح متعه هست که ما گفتیم روایات خود همین روایات تناقض دارد با قصد نظر از روایات اهل خاصه که متعه را جایز میکند که او را الان کار نداریم خود روایاتی که اینا نقل کردن و استدلال کردن بر نفس نکاح متعه خود این روایات گفتیم چی داره آقا؟ تناقض دارد به خاطر اختلاف شدیدی که یکی میگه که همون صدر اسلام نص شده یکی میگه بعد حجت الوداع که بین هما با اون بعید این خودش به قول صاحب جواهر و هدایات و دیگران قرینه است بر موضوع بودن و مجهول بودن این روایات توجه فرمودید اما ادله برای جواز متعه خب هم از کتاب اقامه شده هم از اجماع هم از نصوص از اجماع خب ملاحظه کردید در این جزه اشاره کردید که فقهای خاصه اجماع کل دارن یک نفر مخالف وجود ندارد که متعه جائز است و مشروع و لا یزال الى آخر عمر النبی صلوات الله و سلام علیه و الى آخر عمر ائمه المعصومین به این جواز خودش باقی بود یه از اجماع شیعه از عامه هست من اونجا در جزو آورد در کلام صاحب جواهر رو که ایشون به اکثر عامه نسبت داد که اینا قائل به جواز متعه هستند معلوم میشد که در بین خود اهل عامه این قضیه اتفاقی چی آقا نیست ایشون تا به اکثر نسبت داده خب پس اجماعی که هست از جانب شیعه محققه قطعاً و مخالفت اونها هم اتفاقی نیست اختلاف دارن برای ما حجته اجماع کاشف از رأی معصوم مخالفت عامه با اجماع شیعه ضرر نمیزند وقتی ملاک اجماع در نزد شیعه محقق شد آقا مخالفت عامه به اجماع شیعه ضرر چی آقا نمیزند این از مسلمات اصول ماست و اصول مذهبه و هیچ فقیه شیعی مخالف این مقوله نیست که اتفاق اهل عامه باشد به اجماع شیعه ضربه چی آقا نمیزند خلالی وارد نمی کند اجماع شیعه محققه اما کتاب اون آیه شریفه هست که تمستمتعتم من هنه فآتو هنه بله بله حالا این اجماع اگر اینجا باشه بله حرف درستیه چون روایات هست فراوان هست روایت استدلال شده روایت دلالت دارد این اجماع به معنای اتفاق محقق هست، درسته، به معنای اتفاق محققه و اینجا بالاتر از اجماع هم هست، حرف درستیه، چون یکی از امتیازات بین شیعه و سنی همینه. از امتیازات بین سید مرتضی وقتی که میخواست ضرورت مذهب رو بیان بکند میگه هازام من فردست به الامامیه، اونی که مورد امتیاز و انفراد به اصطلاح خاصه از عامه باشد، توجه فرمودید، این جزء ضرورت مذهب حساب میشه. خب بله، بلکه فوق حد اجماع تو ضرورته. روایات آیه کتاب هم دارد، دارد خود کتاب آیه شریفه فمستم تعتم منهن فآتوهن اجورهن ولا جناح علیکم فیما تراویتم من بعد فریضته. این آیه شریفه رو صاحب جواد استدلال کرده. تقریب استدلال چی است آقا؟ تقریب استدلال این است که فمستم تعتم دهی منهن فآتوهن اجورهن، با هر فعلی که شما استمتاع کردید به هر گونه ای، حالا استمتاع محقق شد، از مثال اجرت رو بدید. فافا جزا هست. تقریب استدلال این است که اون استمتاعی که در مقابل اجرت هست، اجرت در پی دارد، و یا اون اجرتی که در مقابل استمتاع هست، این همون نکاح متعه هست، چون مهر در نکاح دائم در مقابل استمتاع نیست، در مقابل خود عقد وضعه، نه استمتاع. ولو استمتاع نکند اون مهر به مجرد عقد تحقق پیدا میکند، اما در اینجا اگر چنان هیچ استمتاعی نکند، بعضی گفتن که چون در مقابل استمتاع هست اصلا هیچ مهری هم تعلق نمیگیرد، اگر عقد به اصطلاح بکند و زن رو موقت رو بگرد من سر رو بگردونی نمیخواد، هیچی هم انجام نشده. اینجا خرچی کردن در این که مهر باید پرداخت بکند، علتش همینه. ابو حنیفه گفته خدمت امام صادق رسیدم، گفتم سوالی کردم راجع متعه، حضرت جواب دادن، بعد سوال کردن که ایل متعتین ترید، کدوم متعه مقصود تو هست؟ متعه الحج؟ گفتی که بله، البته سوالی که من کرده بودم راجع متعه حج بود، ولی حالا متعه نثار هم میخوام سوال بکنم که شما بفرمایید. بعد حضرت بهش جواب داد، گفت که از کجا شما میگید این حلال هست و مشروع؟ حضرت این آیه رو خونده فمستم تعتم بهی رو. بعد ابو حنیفه گفته که والله کعنی لم اسمع هذه الآیه قط، کعنی که من این آیه اصلا نشنیده بودم، چون چه چیزی گفت اصلا برام تازگی داشته. توجه فرمودید، روایات رو حالا ما استشهاد میکنیم. پس این آیه خودش فی نفسه به همونجوری که صاحب جواهر تصریح کردن فی نفسه دلالت داره، به خاطر تعبیر بعج و مستمتعتم منهن. و گرچه در باره مهر نکاح دائم هم در قرآن مجید اجر تعبیر شده، ولیکن در مقابل استمتاع واقع نشده. اونجایی که اجر، لفظ اجر در آیات شریفه قرآن برای مهر نکاح دائم به کار برده شده، در مقابل استمتاع چی آقا؟ نیومده. فقط این آیه هست که اجر در مقابل استمتاع اومده، اونم به نحو پای جزا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ بِهِ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. این رو استدلال کردشون قرینه خوبی هست و در حد ظهور هست، اما نصوص صحیحه داریم که گفته این آیه مربوط به چی است آقا؟ متعه هست. بعض از این نصوص رو خدمت شما میخونیم اینجا که این بحث رو تمامش کنیم انشاءالله. بله، اون نظر ندارد به کیفیت عقل، این که گفت نظر ندارد در این آیه است که نظر ندارد، او عقل حلیت رو دارد بیان می کنند ما برای آزاره تو، اما عقل حلیت رو حالا با عقل باشه بی عقل باشه، خب قطعا باید با عقل باشه، چه عقلی باشه اون عقل، این رو دیگه نظر ندارد. این در مقابل اون کسانی است که به هیچ وجه حتی ازدواج و جایز نیست با اینها، میخواد که اصل ازدواج فل جمله با ماورا ازالک حلاله، اما چگونه دائم و موقت متعب و دائم اینو نظر ندارن. عرض میکنم خدمت شما که این روایاتی که در اینجا هست روایات خیلی خوبیه، چون ظرائف و دقائق و نکاتی درش هست که گفتنش فایده دارد. خیلی صحیح علی بسیر قال سألت ابا جعفر عن المتعب فقال علیه السلام نزلت فی القرآن فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه. خب این صحیح هست، صریحه که این آیه نظر دارد به چی؟ آقا متعب تمام شد، ولی هر کس هستی میخواد بگه دیگه اجتهاد است در مقابل نه. صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال سمعت ابا حنیفه یسأل ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فقال علیه السلام عن ای المتعتین تسأل حضرت فاروق قال سألتك عن متعة الحج حالا فانبئنی عن متعة النساء حق هي؟ قال سبحان الله اما تقرأ کتاب الله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. فقال ابو حنیفه والله لکأنها آیتون لم اقرأها قطو. فرق بین معصوم و غیر معصوم اینه، حالا شما عرب باش مخ عرب هم باش قرآن در حفظ باش، اما اینجور نیست که روح آیه و مضمون آیه رو به مفهومی همیشه درس بخونی و در ذهن حاضر باشی. اونی که آیه رو به محتوا و مضمونش و تمام روحش در جانش جا گرفته و از او جدا شدنی نیست، فقط امام معصوم است و بس. بله، لذا این روایات حجت قصدیه هست بر این که این آیه شریفه نظر به نکاحی چی داره؟ آقا متعه داره. روا علی ابن باب زی فی رسالته به اسانید کثیره الى عبدالرحمن ابن علی لیلا که ایشون از بله اهل عامه بوده، از فقهای اهل عامه بوده. سألت ابو عبدالله هل نسخ آیت المتعه هل نسخ آیت المتعه شیئون؟ قائل نسخ شیئون هست، آیا آیه متعه رو چیزی نسخ کرده؟ قال علیه السلام لا. بعد حضرت ادامه داد و لولا ما نها عنها عمرو ما زنا الا شقیه. این خیلی جالب هست، این روایت عجیبه که حضرت می‌فرماد که منشأ کثرت زنا بین جامعه مسلمین کار عمر. فردا زناهایی که بین مسلمین رخ داد این گناهش به گردن عمر هست به فرموده امام صادق علیه السلام. چرا؟ من سن سنت سیئتا فله وزر من عمل بها. حضرت فرمود منشأ زنا بین مسلمین این فعلی است که ایشون انجام داده و متعه رو منع کرده. صحیح زراره جا عبدالله ابن عمر در بعض نسخ عمر دارد، در بعض نسخ عبدالله ابن عمر دارد، حالا مهم نیست لفظش. الليثی الى ابی جعفر علیه السلام فقال، یعنی فقال ابو جعفر علیه السلام قال ما تقول فی متعت النساء. امام علیه السلام ازش سوال کرده، این سوالای حضرت معنادار بود، میخواست طرف رو به حرف بکشونه تا اشتباهش رو به روخش بکشونه و اتمام حجت بکنه به او، با علم به اینکه اثری هم در طرف مقابل نداره. البته گاهی از اصحاب ما هم سوال می‌کردن حضرات به خاطر تشویق اینها، مثلا از راره از ابن مسلم سوال می‌کردن ما تقول بی ذلک، می‌خواستن اینا رو تقویت بکنن و تثبیت بکنن در اون عقیدهشون و تشویق بکنن، سوال می‌کردن تا از زبان خودشون بیرون بیاد، اون وقت بگن که احسن تا خوب گفتی، همین است جز این نیست برای تشویق. پس از اصحاب ما حضرات سوال میکردن به این غرض، اما از اهل عامه هم سوال میکردن به غرض اتمام حجت علیه اونها. این از اون قبیله، بله از این قبیله که خواستن اجتهادشون تخته بکنن. ما تقول فی متعة النساء فقال احلها الله فی کتابه به سنت نبیه فی حلال الى یوم القیامه فقال یا ابا جعفر مثلک یقول معذرت میخوام از شما این اولیش رو خود راوی گفته بله ما تقول فی متعة النساء فقال علیه السلام احلها الله فی کتابه و علی سنت نبیه فی حلال الى یوم القیامه اون وقت اون عبدالله ابن عمر گفت که یا ابا جعفر مثل دو که یقول هادا بسته تو این حرف رو میزنید که از اهل بیت رسول هستی چطور از عمر جدا شدی وقت حرمها عمر و نها عنها فقال علیه السلام و امکان فعل اگه خودش چیزی گفته و مخالفت کرده و خودش دور از چشم شما انجام داده باشه خواست این رو بالاخره یک هشداری بهش بده فقال فانی اعیدک بالله به تو دارم میگم به خدا پناه ببر تو را به خدا پناهنده میکنم که من ذالک ان تحل شیئا حرمه عمر چیزی رو حلال بکنی که عمر حرام کرده فقال علیه السلام له فانت علی قول صاحبک خب این نداره تو قول صاحب خودتو بگی و انا علا قول رسول الله من قول رسول خدا رو میگیرم فهلم اولاعنو که ان الحق ما قال رسول الله و ان الباطل ما قال صاحبو میایی با هم مباهله بکنیم ملاعنه اینجا معنی مباهله هست آیا میایی مباهله بکنیم که حرف من درسته حرف عمر درسته حرف رسول خدا درسته و حرف من درسته که میگم رسول خدا رو گفته و حرف عمر درست نیست فقال حالا اون برگشته آخر رو بله دوای آدم عاجز این است که بخواد طرف رو بالاخره یک توهینی بکنه این توهین رسم اشخاص عاجز از منطق هست دیگه فقال یسر رو که ان النساء که و بنات که و اخوات که و بنات عم که یفعلن به امام گفت که دوست داری که خواهر و دختران و فلان شما این مطر انجام بدن قال فعرضن ابو جعفر حين ذكر النساء و بنات عمه بله و بنات عمه این فعل امام باقر در مقابل او که سکوت کرد در واقع حضرت عمل کرد به گفته ذات مقدس حق پروردگار که فرمود که خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن جاهلین اعراض کرده در بعضی روایت دارد که یا المعروف کن یا اعراض کن از جاهل خب بله دید که این شحالیش نمیشه دیگه معاند هست و لجوج هست و منطق بالاخره کسی که متوجه نشد باید در مقابل جاهل سکوت کرد دیگه گاهی هم باید اظهار ارادت هم کرد مثل اینکه به ابوالعباس فرماندار بحیره وقتی که امام کاظم علیه السلام رسید بعد اون ابوالعباس بهش گفت که حالا روز یومشک بوده که خب شما چی میگید امروز روزه دارید یا میخورید حضرت الحکم و حکم بالحاکم از اون حکم اون چراست که سلطان حکم کند حاکم بگرد بعد گفت که اون غلام گفت بیار اون صبحانه رو صبحانه رو آورد و حضرت هم نشه سرش خورد و بعد اینکه رفتن تا بعضی از اصحاب حضرت باش بودن از اصحاب خادم از شما گفتن آقا اگه شما اینجور مرمزون نیست شما چرا اینجورشون رو تصدیق کردی و بعد اینجور خوردی گفت من اگر یک روز روزو بخورم بهتر است که گردنم زده بشه تا اون نتونم عبادت بکنم خب غرض این است که گاهی هم حضرات به اهل عامه در ظاهر اظهار ارادت میکردن تا چه رسد به این که اینجا سکوت کرده علی آلن این روش حضرات معصوم بوده که همه جا اظهار حق نمی کردن جای تأثیر نداشت یا خطر داشته روایات دیگری هست لیکن در اینجا بعضی از روایات دلالت بر استحباب مطعه دارد که اون زمانی که احساس بشد که این سنت رسول خدا کلن دارد نسی منسی می شد این دارد تبدیل میشد به حرام یعنی اگر به شیعیان اینطور روزی جا بیفتد که این عقد موقت حرامه یا کلن نسی منصیب شخص بین خود و خدای خودش شخص چنین احساسی رو و حالتی رو علم پیدا بکند وجدانن، اون موقع بین خود و خدایی برای چی میشه آقا؟ مستحب میشه مطلقه که انجام بدد، ولو مده تقلید هم باشد، مخصوصا اگر احساس بکند که کلن محب دارد میشد برای واجب میشد شرعن، چون هر مستحبی و هر مباهی اگر چنانچه دارد محب میشد به عنوان حرام تبدیل میشد، بر هر کسی که احتمال میدد انجام فعل او تأثیر دارد در احیای سنت نبی به احیای احکام اسلام برای واجب میشد. اما اگر چنانچه نه، ببیند که در جهت تقویت سنت نبی مؤثره، دارد تضعیف میشد، دارد بدگویی میشد، دیگه هر کس که اسم مطلع ببرید بدش میاد. کلا در چنین فضایی اگر بود واقعا بین شیعه، اینجا مستحبه که شخص انجام بده تا این تنفر و بدبینی از سنت رسول خدا در بیان جامعه و از اون چرا خدای تعالی حلال و مباح کرد این بدبینی برداشته بشه. اون عنوان دومی هست که هنوز نرسیدیم. هر
شما فی نفسه، یعنی شما می‌فهمید جوازه فی نفسه؟
فی نفسه که جواز بودن جای شک نیست.
بعد بهبود فی نفسه از روایاتی که حضرت امر می‌کرد.
بیارید اون روایات رو انشاءالله بخونید بعداً. عرض بکنم که این روایتی که الان اینجا هست، این صحیح هشام هست. رواه محمد بن نعمان المفید فی رسالت المتعه عن جعفر بن محمد بن قلبه سعد بن عبدالله احمد بن محمد بن عیسی عن هشام بن سالم احمد بن محمد بن عیسی، حتی از خود امام صادق علیه السلام روایت دارد. فلذا قطعا ایشون میتوند که هشام رو درک کرده باشه که از اصحاب امام صادق علیه السلام هست، لذا قطعی در سند این روایت نیست و صحیحه متصله هست. دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام قال احمد ابن محمد ابن عیسی، عرض کردیم که حتی ایشون از خود امام صادق علیه السلام روایت دارد. در احوالش نگاه بکنید، روا ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا وقتی کسی که خودش روا ان ابی عبدالله دارد دیگه طبعا
چطور برقی ایشون دارد کرد؟
احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم دارد که بله بله، لکن در احوالش تصریح کردن که روا ان ابی عبدالله علیه السلام ایزن از امام صادق علیه السلام نقل کرده. نگاه بکنید، خود احمد بن محمد بن خالد برقی هم همینجور گفتن. حالا ولو اینکه مقصود به واسطه باشد، لکن در هر حال ایشون طبق طبقه میتوند هشام ابن سالم رو درک کرده باشد. مراجعه بکنید شما، لذا قطع نیست در این سند. بعد ان ابی عبدالله علیه السلام قال یستحب للرجل ان یتزوج المتعه و ما احب للرجل منکم ان یخرج من الدنیا حتی یتزوج المتعه ولو مرتن. این روایت به نحو مطلق هست، ولیکن روایت بعد رو ببینید. قال لی، یعنی محمد بن مسلم عن ابي عبد الله السلام قال لي تمتعت؟ قلت لا. قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيي سنته، تا اینکه احیا کرده باشی سنت رو. بله بله، این چون داره که حتی تحيي سنت و ما احب الرجل منکم ان یخرج من الدنیا، دوست ندارم که بمیرد و بطه رو ولو یک بار انجام نداده باشد. حالا این بعد این که دارد یستحب الرجل ان یستحب الرجل،
دلیل بر استحباب شرعی
چرا هست؟ یستحب داره دارد، چرا ندارد؟ بله، ما خواهد حمل کنیم اون روایت که حتی توحی سنه، مگر اینکه سنت رو به اصطلاح احیا بکنی یا اجازه بدید، یا اون روایت دیگری که اینجور دارد که در روایت سال ابن عقبه دارد که قلت للمتمتعه ثواب قال ان کان یرید بذلک وجه الله تعالی و خلافا علی من انکرها، اون موقع لم یکلمها کلمه الا كتب الله بها حسنتن، که در اون صورت این چنین چیزی است که براش ثابته. این روایات ظهورش در این دارد که اگر به عنوان احیاء سنت باشد، به قصد احیاء سنت باشد، به قصد مخالفت با کسانی که مخالفت کردن باشد، اینجا این استباب ثابته. به نظر میرسد که باید اون مطلق رو هم که تازه اون اولی که خوندیم که استباب دالت دارد، حمله بر صورتی کرد که قصد احیاء سنت نبی و مخالفت با مخالفین سنت نبی دارد، به قرینه همین در روایت بعدی که خوندیم. حالا تأمل بفرمایید ببینید که میتونیم چنین چیزی رو بگیم یا خیر. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و سلم.